بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
در حمله به سفارت آمریکا در دمشق 4 نفر از جمله یک مأمور امنیتی سوری کشته شدند. محمود احمدی نژاد میگوید جمهوری اسلامی به تامین امنیت در عراق کمک خواهد کرد. و یک دادگاه نظامی اسرائیل به آزادی 18 قانونگذار فلسطینی عضو حماس رأی داد. ساعت 8 بعد از ظهر. سلام، من مسعود ملک هستم و با همکارانم در رادیو فردا خبرها و گزارش‌هایی درباره رویدادهای ایران و جهان را به آگاهی می‌رسانم. افراد مسلح به نارنجک و مسلسل روز سه‌شنبه سفارت آمریکا در دمشق پایتخت سوریه را مورد حمله قرار دادند. در این حمله 3 تن از مهاجمان و 1 نگهبان سوری سفارت آمریکا کشته شدند. بسام عبدالمجید وزیر کشور سوریه حمله روز سه‌شنبه به سفارت آمریکا در عراق را به گروه‌های تروریستی نسبت داد. بسام عبدالمجید گفت روشن است که یک حمله تروریستی سفارت آمریکا را هدف قرار داده است، یک گروه تروریستی که هنوز هویتش مشخص نیست. به گفته وزیر کشور سوریه، بازجویی از مهاجم چهارمی که در جریان حمله زخمی و دستگیر شد آغاز شده است. گزارش‌ها حاکی است در حمله روز سه‌شنبه به سفارت آمریکا در دمشق هیچ یک از دیپلمات‌های آمریکایی آسیبی ندیدند. کاندالیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا روز سه‌شنبه در واکنش به این تحول از عملکرد نیروهای امنیتی سوری تقدیر کرد. محمود احمدی نژاد میگوید جمهوری اسلامی به تامین امنیت در عراق کمک خواهد کرد. نوری المالکی نخست وزیر عراق روز سه‌شنبه در جریان سفر به ایران به همراه محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی در یک کنفرانس مطبوعاتی در تهران گفت هیچ مانعی در مسیر همکاری‌های ایران و عراق حتی در زمینه‌های امنیتی مشاهده نمی‌کند. آقای احمدی نژاد تعهد کرد به تأمین امنیت عراق کمک کند. محمود احمدی نژاد گفت همه کمک‌های ما به دولت عراق برای برپایی امنیت کامل در آن کشور خواهد بود. این در حالی است که بعضی مقام‌های عراقی جمهوری اسلامی را به دامن زدن به ناآرامی‌ها در میان اکثریت شیعه عراقی متهم کردند. ایتالیا تلاش دارد شبه تحریم‌های احتمالی اقتصادی را از جمهوری اسلامی دور بسازد، زیرا عواقب آن بر اقتصاد این کشور اروپایی که اولین شریک اقتصادی ایران در اتحادیه اروپا است بسیار ناگوار خواهد بود. دیدارهای مقامهای دولتی و اپوزیسیون ایتالیایی با شخصیت‌های ایرانی به همین منظور به طور محسوسی افزایش یافته است. رئیس کمیسیون دفاع مجلس سنای روم که به تازگی از سفری به تهران بازگشته در گفتگو با احمد رفعت همکار رادیو فردا در روم میگوید آزادی نظامیان اسرائیلی اسیر حزب الله به زودی با میانجیگری ایتالیا آزاد خواهند شد. احمد رفعت.
رومانو پرودین نخست وزیر و ماسیمو دالما وزیر خارجه در روم با علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت جمهوری اسلامی ایران دیدار و گفتگو داشتند. پیر فردیناندو کازینی رئیس سابق مجلس ایتالیا و رهبر حزب اتحاد دموکراتای مسیحی در تهران با رئیس جمهور محمود احمدی نژاد گفتگو کرد و در روزهای گذشته تهران همچنین میزبان سرجو دگرگوریو رئیس کمیسیون دفاع مجلس سنای ایتالیا بود. دگرگوریو که به دعوت شورای عالی امنیت ملی به جمهوری اسلامی ایران سفر کرده بود، سرگرم مذاکره برای آزادی دو نظامی اسرائیلی که به گروگان گرفته شدنشان به بحران اخیر لبنان منتهی شده است می باشد. در تهران سرجو دگرگوریو با محمد جعفری معاون علی لاریجانی و سعید جلیلی معاون وزارت خارجه و مسئول پرونده کشورهای اروپایی و آمریکا دیدار داشت. رئیس کمیسیون دفاع مجلس سنای ایتالیا در بازگشت به روم در گفتگوی با رادیو فردا در رابطه با نتایج این دیدارها صحبت می کند.
In Iran io ho incontrato i rappresentanti del Consiglio di Sicurezza Nazionale, in particolare il vicepresidente Jafari.
Senator Sergio De Gregorio mi guyad man dar Iran ba azay shoray ali amniyat milli va be vije muavin aghay Larijani Mohammad Jafari didar dashtam va dar khatme in guftuguha be in bardasht rasidam ke dowlat Jumhuri Islami Iran avvalan آماده مذاکره برای آزادی دو نظامی اسرائیلی که توسط حزب الله به اسارت گرفته شدند و همچنین آزادی نظامی اسرائیلی سومی که در دست گروه‌های فلسطینی اسیر است می‌باشد و دوما اینکه می‌خواهد این مذاکرات با میانجیگری دولت ایتالیا انجام پذیرند. رئیس کمیسیون دفاع مجلس سنا ایتالیا در ادامه می‌افزاید با توجه به نفوذی که دولت تهران بر حزب الله لبنان دارد و با توجه به روابط بسیار خوب جمهوری اسلامی ایران با جنبش‌های اسلامی در فلسطین، این آمادگی را باید بسیار جدی گرفت.
Io naturalmente ero in Iran non come presidente della commissione difesa, ma in quanto presidente di italiani nel mondo.
Sergio De Gregorio mi افزاید البته باید گفت که من به عنوان رئیس کمیسیون دفاع به جمهوری اسلامی ایران سفر نکردم، بلکه به عنوان رئیس اتحادیه ایتالیایی ها در جهان که در تهران نیز شعبه دارد به این کشور رفتم. این شخصیت سیاسی ایتالیایی می افزاید ایتالیا به عنوان اولین شریک تجاری و اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در اتحادیه اروپا البته از وجهی در این کشور برخوردار است و می تواند از این روابط بسیار خوب و گسترده برای پایان دادن به بحران ها در خاورمیانه استفاده کند.
La fine di questa settimana, se l'Italia si attiverà con forza, questa vicenda potrebbe essere sanata.
Sergio De Gregorio mi افزاید من امیدوارم که پرونده نظامیان اسرائیلی در عرض یکی دو هفته آینده با آزادی آنها مختومه اعلام شده و به بایگانی سپرده شود. رئیس کمیسیون دفاع مجلس سنا در خاتمه می افزاید آزادی برخی از رهبران سیاسی لبنانی و فلسطینی البته شرط آزادی نظامیان اسرائیلی است. سرجو د گریگوریو می افزاید گفتگوهای مقامات امنیتی ایرانی و ایتالیایی تاکنون با موفقیت پیش رفته است و همان گونه که گفتم احتمالاً تا یکی دو هفته دیگر این گفتگوها به پایان خواهند رسید. احمد رفعت، رادیو فردا، روم.
پیام ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. با تلفن 202-828-7208 و یا 202-828-7238.
می‌پردازیم به خبرها و گزارش‌های درباره رویدادهای سایر نقاط جهان. رئیس جمهوری پاکستان طالبان را خطرناک‌تر از القاعده توصیف می‌کند. پرویز مشرف رئیس جمهوری پاکستان روز سه‌شنبه در گردهمایی سران اتحادیه اروپا در بروکسل ضمن رد کردن ادعاها دایر بر کمکاری کشورش در راستای مقابله با عوامل طالبان گفت درباره سازمان یابی دوباره این گروه در مناطق جنوبی افغانستان و خطرات ناشی از آن هشدار می‌دهد. آقای مشرف گفت مرکز ثقل تروریسم از القاعده به طالبان انتقال پیدا کرده. این یک عنصر جدیدی است که پدید آمده، عنصری بسیار خطرناکتر از القاعده زیرا ریشه در مردم دارد. پرویز مشرف همچنین افرادگرایی را در مقایسه با تروریسم پدیده‌ای متفاوت و خطرناک خواند. چهار عضو یک خانواده به اتهام دست داشتن در حمله‌های تروریستی 13 سال پیش در بمبئی از سوی دادگاهی در این شهر مجرم شناخته شدند. تاکنون 123 مرد و زن در ارتباط با این بمب‌گذاری‌ها محاکمه شدند. این در حالی است که گفته می‌شود عاملان اصلی بمب‌گذاری‌های 13 سال پیش در بمبئی از هند گریختند. جزئیات بیشتر را از لیلی صدر می شنویم.
روز سه‌شنبه دادگاه ویژه بمبئی سه برادر از یک خانواده مسلمان با نام‌های یعقوب، عیسی و یوسف را به انجام عملیات تروریستی و جنگیدن علیه کشور محکوم کرد. روبینا مومن، همسر یکی از این سه برادر نیز در همکاری با آنها مجرم شناخته شد. سه عضو یک خانواده دیگر در رابطه با اتهام‌های مشابه از سوی دادگاه تبرئه شدند. کسانی که در رابطه با بمب‌گذاری های 13 سال پیش در بمبئی از سوی دادگاه مجرم شناخته شوند، ممکن است با مجازات مرگ روبرو شوند. این نخستین رأی دادگاه در رابطه با شدیدترین حمله تروریستی به شهر بمبئی در سال 1993 است. در آن حمله در بازار بورس، یک دفتر خطوط هواپیمایی، چند هتل و یک بازار بزرگ بمبئی بمب‌گذاری شد. انفجار بمب‌ها به کشته شدن 257 نفر و زخمی شدن بیش از 700 نفر منجر شد. دادستان عمومی بمبئی می‌گوید صدور رأی برای 116 متهم باقی مانده به زمان بیشتری نیاز دارد.
این باره میں سزا کورٹ جب ہی سب ملزموں کے خلاف آرگومنٹ ہوگا تبھی سزا کیا ملتی ہے.
دادستان عمومی بمبئی میگوید مجازات محکومین پس از رأی دادگاه مشخص خواهد شد. وی میافزاید صدور رأی از سوی دادگاه در مورد متهمین یک ماه و نیم طول خواهد کشید. متهمان اصلی بمب‌گذاری ها در بمبئی هیچگاه محاکمه نشدند و گفته می شود که از کشور فرار کردند. دادگاه متهمان بمب‌گذاری های سال 1993 در بمبئی از سال 1994 آغاز شد. اکثر 120 متهم این پرونده با قرار وثیقه آزاد شدند، اما برخی از آنها نیز بیش از 10 سال است که در بازداشت به سر می برند. 11 نفر از متهمان از جمله پدر خانواده مومن طی این مدت درگذشتند. در میان فهرست متهمان پرونده بمب‌گذاری های بمبئی در سال 1993 زنهای خانه‌دار و یک هنرپیشه معروف سینما دیده می شوند. مقام های هند می گویند رهبر اصلی عملیات بمب‌گذاری شخصی است با نام داوود ابراهیم که در تلافی ویران کردن یک مسجد قرن 16 هم توسط هندوها در سال 1992 نقشه بمب‌گذاری ها در بمبئی را تحریزی کرد. مقام های هند می گویند داوود ابراهیم پس از بمب‌گذاری ها به پاکستان فرار کرده است. مقام های پاکستان این ادعای دولت هند را رد می کنند. یکی از اعضای خانواده مومن نیز پس از بمب‌گذاری‌ها از هند فرار کرد. پلیس هند می‌گوید او از نزدیکان داوود ابراهیم و از عاملان اصلی بمب‌گذاری‌هاست. طولانی شدن مدت زمان محاکمه متهمان بمب‌گذاری‌های بمبئی در سال 1993 اعتراض بسیاری را به سیستم قضایی هند در بر داشته. منتقدان خواهان ارائه هرچه سریع‌تر رأی از سوی دادگاه و خاتمه این پرونده شده‌اند.
گزارش لیلی صدر را می‌شنیدید. در اقدامی کم سابقه روزنامه انگلیسی عرب نیوز چاپ عربستان اعتراض صدها زن مسلمان را به یک تبعیض مذهبی بازتاب داده است. این زنان مسلمان به طرح فرماندار مکه و دیگر نهادهای مربوط به حج در عربستان در مورد جدا کردن زنان از مردان در جریان طواف به دور کعبه اعتراض کردند. فریده رهبر گزارش می دهد.
عرب نیوز می نویسد طرح پیشنهادی برای جدا کردن زنان مسلمان از مردان در مراسم حج در کعبه با اعتراض گسترده زنان مسلمان در بیشتر کشورهای دنیا روبرو شده است. آیشه شوارتز مدیر اتحادیه زنان مسلمان نویسنده در واشنگتن یکی از مخالفان این طرح است. وی از طریق سایت اینترنتی خود به جمع‌آوری امضا از زنان مسلمان پرداخت تا اعتراض آنان را برای جلوگیری از تصویب این طرح به گوش مقامات سعودی برساند. آیشه شوارتز به عرب نیوز میگوید این غیر قابل انکار است که در تعالیم و معتقدات اسلامی آنچه که صحیح است باید برای پیش بردنش کوشید و از آنچه که اساساً غلط است باید دوری گزید. وی میافزاید در حالی که دین اسلام با زنان و مردان در انجام تعالیم اسلامی و پاداش و مجازات آنها به طور مساوی برخورد می شود، چگونه می توان در طواف به دور کعبه میان زنان و مردان تبعیض قائل شد؟ آیشه شوارتز میگوید صدای زنان مسلمان از 38 کشور مختلف را نباید دست کم گرفت و نباید گذاشت عده‌ای معدود برای زنان مسلمان بدون در نظر گرفتن آرا و عقاید آنان تصمیم بگیرند. علاوه بر زنان مسلمان در کشورهای دیگر، زنان عربستان نیز در تشکیلات‌های مختلف از جمله جامعه حقوق بشر عربستان به گروه‌های اعتراضی پیوستند. سهیلا حامد مدیر تحقیقاتی این جامعه